متوسط بلند مدت 50% افزایش داشته است. روند افزایش بارندگی ها موجب شده است تا کشور پر آبترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی تمامی استانهای کشور از مدت میانگین 50 سال اخیر کشور هم فراتر برود. سطح های کشور نیز تحت تاثیر بارندگی های مناسب سال آبی جاری وضع بسیار مناسبی دارند، به طوری که ورودی آب به سطح های کشور از ابتدای مهر سال گذشته تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 289% افزایش داشته است. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از اجرای عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 48 هزار هکتار از مناطق آلوده خبر داد. محمد رضا درگاهی در بازدید از کانون ملخ صحرایی در منطقه شمیل شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان گفت از بهمن سال گذشته تا کنون ریزش ملخ صحرایی از شبه جزیره عربستان در سطح 6 استان جنوبی کشور داشته ایم. وی افزود 205 هزار هکتار از سطوح استانهای درگیر به آفت ملخ صحرایی به تدریج نیاز به مبارزه شیمیایی دارد که این امر با جدیت به وسیله هواپیمای سمپاش و روشهای زمینی در سطح 48 هزار هکتار در حال انجام است. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین گفت در صورت ادامه ریزش ها پیش بینی می شود سطح مورد نیاز برای مبارزه به بیش از 400 هزار هکتار افزایش یابد، اما جای هیچ گونه نگرانی برای کشاورزان و مردم نیست و انشاءالله این آفت به نحو شایسته کنترل و از بروز خسارت جلوگیری خواهد شد. مراسم افتتاحیه 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سوپرنوز در مصلی امام خمینی برگزار شد. 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار خواندن توانستن است از فردا به طور رسمی تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی پذیرای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است. حدود 2400 ناشر داخلی، 300 هزار عنوان کتاب و 800 ناشر خارجی، حدود 137 هزار عنوان کتاب در بخش بین المللی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه می کنند. چینی ها هم امسال مهمان ویژه نمایشگاه کتاب هستند که آمدند تا با آشنایی بیشتر با زبان و فرهنگ ایران به صادرات بیشتر کتاب های ایرانی به دنیا کمک کنند. اما برای رفاه حال بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب تهران، تاکسی ها و ون ها بازدید کنندگان را به سوی 5 میدان اصلی شهر تهران شامل رسالت، صنعت، انقلاب، صادقیه و آزادی منتقل می کنند. مترو تهران نیز از 2 ایستگاه شهید بهشتی و مصلی امام خمینی در خط 1 و 3 بازدید کنندگان را به نمایشگاه کتاب منتقل خواهد کرد. مرکز اورژانس تهران هم همچون سالهای گذشته در کنار دیگر ارگان ها خود را برای خدمت رسانی به همشهریان و کتاب دوستان آماده کرده است. پایتخت نشینان امسال می توانند نرخ عوارض طرح ترافیک خود را به آسانی پرداخت کنند. شهروندان تهرانی با مراجعه به سامانه تهران من به نشانی my.tehran.ir می توانند با توجه به ساعات تردد، محل سکونت و نوع معاینه فنی خودروی خود میزان عوارض پرداختی را محاسبه و پرداخت کنند. برای تردد در محدوده کنترل آلودگی هوای پایتخت هر پلاک تهرانی 20 روز و هر پلاک شهرستانی 15 روز سهمیه رایگان دارد. همچنین اگر فردی در هر دو محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا قصد تردد داشته باشد، فقط نرخ محدوده طرح ترافیک برای وی محاسبه خواهد شد. شنوندگان گرامی، ممنون که با این بخش خبری همراه بودید. مشروع خبرهای استان تهران ساعت 14:30 دقیقه. خدا نگهدار.
ساعت 10:35 است. از پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همکارانمون در خدمت شما و همراه شما شنوندگان خوب هستیم. ازتون دعوت میکنم برنامه تهران ورزشی رو به طور زنده و مستقیم بشنوید.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام، صبحتون بخیر. تا ساعت 11 این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که حال دلتون خوب باشه. مردم عزیز، روز خوبی در پیش داشته باشین. ما رو همراهی کنید مثل همیشه در این برنامه تهران ورزش. خب دیروز نماینده اول کشورمون پرسپولیس ایران متاسفانه مقابل رقیبش عمل کرده مناسبی نداشت. مقابل تیم الاهلی عربستان 2-1 شکست خورد و به هر حال ما انتظار داشتیم پرسپولیس عملکرد بهتری از خودش نشون بده، اما این اتفاق نیفتاد. عمر سوما دبل کرد در این دیدار و مثل همیشه مقابل تیم‌های ایرانی عملکردش خوب بود. بعد اینو اشاره کرد. امیدواریم که دو نماینده دیگر کشورمون یعنی استقلال ایران و ذوب‌آهن بتونن عملکرد خوبی داشته باشن امشب، دو تا 3 امتیاز کسب کنن و شرایطشون در جدول خیلی خوب باشه، با توجه به اینکه ذوب‌آهن شرایطش انصافا از دو تیم استقلال و پرسپولیس تا الان بهتر هم بوده. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای هر دو نماینده کشورمون. خدا قوت به تیم پرسپولیس.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خب روزنامه رو بررسی کنیم. روزنامه ایران ورزشی هست. فینالیست آسیا قرنشین شد. پرسپولیس خسته، کم شانس، بی دقت، کم اشتیاق، تیترایی که این روزنامه کار کرده. الهلال و استقلال نشان 4 در انتظار الهلال. اشاره‌ای هست به شکست، چهارمی شکستی که امیدواریم الهلال مقابل استقلال ایران داشته باشه. شفر گفته اجازه نمیدیم توپ به بازیکنان حرفه‌ای تیم رقیب برسه و ذوب‌آهن هم یک قدم تا صعود. منصوریان گفته صعودمون رو جشن می‌گیریم. دوستان خبر ورزشی رو بررسی کنیم. تیتری داره واقعا والا دوست داشتم این تیتر رو بخونم، ولی یک شرایط عجیبتریه در فوتبال کشورمون. جزئیات گزارش تکاندهنده از همجنسگرایی در فوتبال ایران، محرومیت مادام العمر در انتظار خاطیان. آقای شاه حسینی صحبت کرده، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، و گفته که مسئله دارخواست سردمدار پاکی شدن. این تیتر دیگری از آقای شاه حسینیه و متهمان چند نفرن، علیهشان مکتوب شهادت دادن. مفصل صحبت کرده. نمیدونم واقعا فکر نمی‌کردی همچین چیزی یا اصلا کلا همچین تیتری بخوایم بخونیم در فوتبال کشورمون، ولی عجیب بود. خب موسیمه گل سایه شوم سوما رو کار کرده. اشاره کردیم که سوما عمل کردش مقابل تیمای ایرانی و همینطور شب گذاشته مقابل پرسپولیس خیلی خوب بود و شفل گفته به بازیکنانم ایمان دارم و آقای فتی گفته امسال میتونیم قهرمان بشیم و علی کریمی گفته برای سرخا هنوز چیزی تمام نشده. علی کریمی پیشکسوت پرسپولیسیا که کنارشون هم هست و درسته دو تا بازی دیگه پرسپولیسیا دارن و امیدواریم که از این دو تا بازی 6 امتیاز باید به دست بیارن. ابرار ورزشی که تیترایی داره، شاگردان شفر مقابل تیم پرستاره، الهلال در اندیشه جبران شکست بازی رفت و طباطبایی گفته با تغییر مربی شرایط تیم امید بهتر میشه. تیم ملی فوتبال امید از دیگر تیترها. سومین روز اعتصاب بازیکنان پارس جنوبی جمع مشکلاتشون قد زیاده بندگان خدا. قضاوت فقانی، سید علی و حیدری در هفته 33 لیگ دسته اول با توجه به حساسیت هفته پایانی لیگ دسته 1. آخرین روزنامه شوت هست. انتقام الاهلی از الهلال، الهلال عربستان استقلال. امشب ساعت 19 و 30 دقیقه و نایب قهرمان آسیا که میگفتن این بود، حالا منظورش تیم پرسپولیس هست، اینکه به این شکل خوب بازی نکرد. انصافا پرسپولیس به نظر من خوب بازی نکرد، چی بود اصلا؟ ولی امیدواریم دو تا نماینده دیگر کشورم، چون نمایندگان ما هر کدوم نتیجه بگیرن بر این سرزمین، حس خوبی داریم. امیدواریم استقلال و ذوبان بتونن عملکردشون خوب باشه. خب آقای فتایی عزیز، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ که خیلی هم پرتلاش و این روزا هم سرشون خیلی شلوغه، همراه ما هستن. آقای فتایی سلام، صبح بخیر.
سلام، سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما، همکار محترمتون، شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی دارم برای همه همکارانم. من صدای شما رو خیلی واضح دارم.
خواهش می‌کنم، تقویت کردم. بسیار خوب. آقای فتایی، این 3-4 هفته پایانی فکر کنم گرفتاری‌ها و مشکلات و فشار کاری خیلی بالا باشه. چقدر تلاش میشه که بازی‌ها با حداقل مشکلات برگزار بشه، حاشیه‌هایی که روی سکوها ممکنه به وجود بیاد؟
ببینید، ما از قبل از چون ما فقط مسابقات لیگ برتر داریم، مسابقات لیگ دست اول، لیگ دست دوم، حتی لیگ دست سوم به مراحل پایانیش رسیده و با توجه به اینکه نزدیک ماه مبارک رمضان میشه، بعد مسابقات زودتر تموم میشه که مثلا خدا شد دیگه دومون تموم شد. هفته گذشته بازیاش فقط دوتا پلی‌آفش مونده، دیگه یکمون رو امروز و هفته آینده انشاءالله تموم میشه. ما یه کارگروهی داریم که کمیته مسابقات، کمیته داوران، کمیته انضباطی و کمیته محترم اخلاق هستن. این کارگروه هر هفته جلسه میذاره، بعد از پایان مسابقات بررسی میکنه مشکلاتی به وجود اومده و پیشبینی میکنه برای بازیهای هفته آینده. نظارت کامل داریم، هم تو بحث اجرا و هم تو بحث مسائل غیر فوتبالی. همونجوری هم که دیدیم قبل از اینکه توی دست دوم یک مورد دستگیری و اجرا به مرجع قضایی هم در خصوص بحث تعاملی که دیده دو بوده که داره رسیدگی میشه، انشاءالله هر چه زودتر هم پروندهش اعلام میشه رأیش. و بقیه موارد از باشگاه هم خواستی که کمکی ما کنم اگه موردی مسئلهی که منجر میشه فوتبالمون مسئله غیر فوتبالی وارد فوتبال بشه به ما اطلاع بدن که به روند خوبی داشتیم. انشاءالله که این چند هفته آخر هم همه دعا کنم و بدون مشکل بازی همون تمام بشه.
این بازی آخر تراکتور سازی که برگزار شد و هاشیاش زیاد بود، اطلاع دارین آیا صحبت میشه این که ممکنه بازی پرسپولیس بدون تماشاگر باشه یا موضوعاتی از این دست؟ چون میگم از اون طرف از باشگاه تراکتور سازی بیشتر صحبت میکنن، خبر دارین که آخرین تصمیمات چی هست؟
ببینید، بر اساس قانون هر اتفاقی، حالا نه تو تبریز، هر ورزشگاهی اتفاقی که میفته، ناظر و داور گزارششون رو باید به کمیته مسابقات بدن و ما به کمیته انضباطی ارجاع بدیم. این کار انجام شده، همون شنبه این کار انجام شده. حالا با توجه که یک شنبه تعطیل بود، مراحل خاص خودش داره طی میشه. دیروز ابلاغیش برای باشگاه تراکتور ارسال شده، باشگاه تراکتور زمان داره که باید دفاعیه بده، چرا مراحلش طی بشه و هر کمیته انضباطی رأی بده ما ملزم به اجراش هستیم. فقط خواهش میکنم از دوستان کارشناسان پیش داوری نکنن، اجازه بدن مراحل قانونیش طی بشه، چون هر رأی هم که صادر میشه ما ملزم به اجرا هستیم.
حتی نمایندگان مجلس منطقه آذربایجان شرقی هم وارد کار شدن و حتی گفتن که وزیر ورزش رو می‌خوایم استیضاح کنیم. اینا یه سری افراد هستن می‌خوان تیم تراکتور سازی نتیجه نگیره. میگم صحبت‌های اوناست، من به شما منتقل می‌کنم.
اصلا اینجوری نیست که اکاش نماینده‌های مجلس بیان به ورزش کمک کنن. نه که حالا یه اتفاقی افتاده همه میان به خاطر تیم تراکتور، همه میان تیم تراکتور رو پلکان خودشون بخوان قرار بدن. این دوستان کاش از قبل میومدن کمک می‌کردن، فضا رو بهتر می‌کردن. نه فقط تو تبریز، همه جا بیان امکانات ورزشکار رو بیشتر کنن، بیان کمک ورزش کنن، بیان دفاع کنن از بحث حق پخش مسابقات که به فکر کنم خود این مسئله تو مجلس هم مطرح شده که باشگاه به حق قانونی خودشون بره.
بله. و اینکه آقا فتایی، من اینو ازتون بپرسم، اینکه مثلا سکوها ملتهب میشه، چیزی که در تبریز دیدیم خیلی ناراحت کننده بود و مسعود شجاعی یکی از بازیکنهای دوست داشتنی فوتبال کشورمون است، ولی مثلا سیلی میخوره، هرچند که بعدش رفتن دلجویی کردن از مسعود شجاعی. میگم این هفته پایانی که مخصوصا لیگمون هم که کلا جذابه، واقعا انصافا لیگ جذابی داریم، مدعیا خیلی زیاد شدن و حساسیت هفته پایانی بالاتر میره. کمیته فرنگی، کانون هوادار در طول فصل برای این کانون هواداران برنامه‌های ویژه‌ای در نظر می‌گیرید؟ اصلا صحبت می‌کنید با این کانون هواداران تیم‌های مختلف؟
یکی که از وظایف باشگاه ایجاد کانون هوادارشونه و باید به جد این قضیه رو پیگیری کنن. شما دیدید توی اروپا بیشتر کارهای اجرایی، یعنی بحث ورود و خروج تماشاگرها، راهنمایی تماشاگرها به عهده همین کانون هواداران. امیدواریم که باشگاه ما سال آینده این قضیه رو جدی‌تر بگیرن، هوادارا هم باید بیان کمک کنن، افراد خاصی که دارن سوء استفاده میکنن تو این کانون هوادارا کنار گذاشته بشن و واقعا طرفدارای واقعی، اونایی که بالاخره تو این زمینه تحصیل کردن و میتونن کمک کنن، تجارب مختلف هم دارن، بیان به باشگاه کمک کنن که این کانون هوادارا ایجاد بشه.
من فکر کنم یه نکته دیگری هم که باید سازمان لیگ در نظر بگیره دنیای مجازی است. این ادمینایی که هستن و ممبرای زیادی دارن، اینا با یه جمله، یه خط، یه خبر بدون منبع خیلی از تیم‌ها رو به هم می‌ریزن. قبول دارید؟ رصد می‌کنید این موضوعات رو؟
دقیقاً. متأسفانه یکی از مشکلاتی که الان دامنگیر ورزش کشور شده همین بحث فضای مجازی که اکثرا داخل ایران هم نیستن ادمیناشون. متأسفانه می‌خوان جذب و شلوغ کنن و مسائل رو زیر سوال سیاه‌نمایی می‌کنن. خیلی از مسائلی که نباید مطرحش رو مطرح میکنم، مثلا شاید اصلا اتفاقی نیفتاده، مثلا حتی من نمونهش برای شما میارم، همین بحث آف گرفتگی که تو بازی پیکان و پرسپولیس شما دیدید، اصلا اون عکس گذاشته بودن ورزشگاه شهر خود نبود، نمونه گذشتهش تو همون تبریز اومده بودن گفته بودن که آقا توی بازی اومدن فحاشی کردن، که اصلا اون فیلم اون بازی نبود، مال مثلا 3 سال قبل بود. این مشکلات رو به وجود میارن، مردم هم باید یه ذره هوشیارتر عمل کنن و مسئولین پلیس فتا هم خواهش میکنیم که برخورد کنن، هرچند که میدونیم خیلی هم سخته چون بیشتر ادمینا خارج از کشور هستن. فکر میکنم خود هوادارا باید یه خود هوشیارتر باشن.
به نظر من فصل آینده اگر جلساتی با پلیس فتا و مسئولینش بگذارین، در مورد این موضوع به جد مذاکره کنید، شاید نتایج بهتری داشته باشه، چون الان واقعا کانون هواداران در مقابل این ادمینایی که میگم، ما ادمینای یا کانالایی داریم که رسمی هستن اونا به کنار، ولی کانالایی هستن غیر رسمی، ممبراشون هم بالاست و با یه خبر همه چیزو به هم می‌ریزن. اگر مثلا با پلیس فتا یه جلسه داشته باشه برای این قضیه، خیلی از مشکلات فوتبال ما بخش زیادیش واقعا حل میشه فصل آینده
انشالله. البته من باشگاه رو قضیه مقصر میدونم، چون اگر باشگاه مثلا شما نمیخواید باشگاه حساب پرسپولیس همون تراکتور، اگه یک سایت مرجع حالا تو واتساپ، تلگرام، هر جایی که هستش داشته باشن و مردم بدونن اونجا عضو هستن، حتی خیلی بهتر میشه و این گروه مجازی دیگه خیلی نمیتونن فعالیت کنن. بحث دیگه که خیلی واقعا جدیه بحث کارت هواداریه. ببینید ما الان 2 سال بیروتوش رو واگذار کردیم به باشگاه، ازشون خواستیم ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده. اگر هوادارا شناسنامه داشته باشن که مثل همه جای دنیا کارت هواداری داشته باشن، اینا میتونن عضو کانال باشگاه شن، میتونن با اون بلیط با تخفیف بخرن، بلیط بخرن، همه این اتفاقا میفته. امیدواریم که باشگاه رو تو این زمینه ورود کنن، چون واقعا من فکر میکنم سرمایه اصلی باشگاه هوادارش.
درسته. و نکته دیگر، این تیمای پایین جدول نامه زده بودن که بازیاشون به صورت همزمان برگزار بشه، آیا شما موضوع یا برنامه خاصی در نظر دارید براشون؟
ببینید، بر اساس قانون تیم سپیدو درخواست داده بوده، بر اساس قانون 2 هفته پایانی مسابقات میباید همزمان باشه، که این اتفاق افتاده و هفته 29 ما همزمانه. باشگاه سپیدو درخواست داشت که ما بازیه تیم حریفش، یعنی نفت مسجد سلیمان، از چنبه بیاریم جمعه، که واقعا غیر معقول بود، چون اگر سپیدو درخواستی داره باید برای تیم خودش درخواست کنه. مثل پارسال سپیدو پنجشنبه بازی داشت، حریفاش جمعه بازی داشتن.
بله.
اصلا بدون این که درخواست بزنن، بنده صحبت کردم با تیم تراکتور سازی، البته اون تو هفته 28 بود، نه هفته 26، یعنی 3 هفته مونده آخر بود، از باشگاه تراکتور سازی درخواست کردیم، قبول کردن، یه روز بازیشون رو انداختیم عقب همزمان با بقیه تیم ها. الانم چون هفته 28 سپیدو با خود نفت مسجد سلیمان بازی داره و احتیاجی به همزمانی نداریم، چون بازی رو در روه، این هفته که با فولاد بازی داره اگر درخواستشون باشه، یعنی من بهشون اعلام کردم میتونن درخواست کنن بازی خودشون یه روز بره عقب، یعنی از جمعه بره شنبه که همزمان بشه با نفت مسجد سلیمان. اگر نه اونجوری ما نمیتونیم بازی 2 تا تیم دیگر رو جابجا کنیم برای یه تیم دیگه. اگر تیم فولاد قبول کنه، ما سازمان لیگ هیچ مشکلی نداره، بازی یه روز عقب‌تر انجام میده و همزمان با تیم نفت مسجد سلیمان، ولی برابر قانون اصلا نیازی نیست، چون 2 هفته پایانی باشه.
درسته. اینو یادم رفت بپرسن، مثل اینکه یه جلسه ویژه‌ای تو وزارت ورزش برگزار شده برای بازی حالا هفته آینده پرسپولیس و تراکتور و بازی قبل. شما هم بودین تو اون جلسه با آقای تاج؟ و
بله ببینید، فقط بحث تراکتور و پرسپولیس نبود، بحث هفته‌های پایانی ما بود، چون ما بالاخره یکی مهمترین بازیمون بازی تراکتور پرسپولیس هست، ولی ما همین هفته هم بازی سپاهان و پرسپولیس رو داریم، پدیده استقلال داریم، هفته‌های آینده هم همینجوری بازیامون به هر حال همونجوری که شما فرمودید بازی سختی شده، جذاب شده، 100% هواداری بیشتری میاد به ورزشگاه و واقعا نقطه اوج دیگه امسال ما هوادارا بودن. فکر کنم یه رکورد داریم که انشالله آخر فصل اعلام میکنیم و واقعا فکر کنم هیچ تو آسیا که 100% هیچ لیگی به با این همه هوادار برگزار نشده. بله. جلسه بود در این خصوص و مسائل مختلف بررسی شد، انشالله مردم هم کمک کنن ما که مسابقاتمون رو بتونیم در آرامش و سلامت بهتری.
با امید خدا با آقای فتایی صحبت می‌کنیم، رئیس محترم کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال ایران در برنامه زنده تهران ورزشی. من آخرین موضوع رو با شما در میون بگذارم. آقا سعیدین، خبر ورزشی تیتر امروزشو دیدین؟
نه متاسفانه من هنوز وقت نکردم روزنامه رو چک کنم.
این آقای شاه حسینی رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که آدم بسیار دوست داشتنی هم هستن انصافا، یه سری نکات تکان دهنده از فوتبال گفتن، این که بحث گزارش همجنسگرایی در فوتبال ایران، اینا رو شنیدی؟ شما به گوشتون خورده تو سازمان لیگ؟
ببینید من نمیدونم، ولی آقای شاه حسینی از دوستان ما هم هست و بالاخره اون موقع مسئولیت داشته، میگم من فکر کنم اصلا نظری در این خصوص نداشته باشم، حالا از خودشون سوال کنید بهتره.
نه اصلا پرونده یا موضوع یا گزارشی به دست سازمانی
اینا برمیگرده، چون ما برگزار کننده مسابقات هستیم و تو سازمانی به این مسائل خیلی ورود نمی‌کنیم. اگر هم موردی بوده در کمیته اخلاق و کمیته انضباطی وقت بررسی دیگه.
خودتون هیچی نشنیدین از این وضعیت؟
البته اون موقع که کمیته اخلاق نبوده، ولی وظیفه کمیته انضباطی بوده که ورود کنه به این قضایا و برخورد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فتایی، ممنونم از شما.
خدا
نگهدار. خب آنچه که مهم بود برای فوتبال کشورمون سعی کردیم از آقای فتایی بپرسیم، ازشون ممنونیم. از کمیته اخلاق یا کمیته انضباطی که اصلا با آقای حسن‌زاده چطور میتونیم صحبت کنیم؟ چون گفتن دیگه اصلا صحبت نمی‌کنم با شما و ما دیگه این قسمت بحث انضباطی رو به هر حال فعلا باید نگه داریم، بعدا میپرسیم، سعی میکنیم ازشون یا اصلا کمیته اخلاق آقای نوبرادر، از کمیته اخلاق میتونیم دنبال کنیم وضعیت رو. به هر حال آقای شاه حسینی میگم زمانی که خودشون رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بودن خیلی مرد مقتدری بودن، یعنی کلا همه موضوعات یا موضوعاتی که دغدغه فوتبال بود رو تا آخرش دنبال میکردن، یعنی تحت تاثیر هیچی هم انصافا قرار نمیگرفتن و چقدر هم جاشون خالی هست در فوتبال کشورمون. حالا هم این موضوع گزارش تکان دهنده رو بهش اشاره کردن که میتونیم بعدا در موردش صحبت کنیم. یه خبر خوب باهاتون در میون بگذارم، در ادامه رقابت‌های جهانی تیراندازی که به میزبانی چین در حال برگزاری، ملی پوشان کشورمون در تفنگ بادی 10 متر بانوان در خط آتش قرار گرفتن که خانم نجمه خدمتی تونست سهمیه المپیک 2020 رو برای کشورمون به دست بیاره. تبریک میگیم صمیمانه به خانم خدمتی. خانم نجمه خدمتی خانم الهه احمدی بانوانی هستن که چندین ساله در حوزه تیراندازی برای کشورمون افتخار آفرینی به دست میارن، پرچم کشورمون به اهتزاز در میارن، سهمیه میگیرن و حالا در اولین گام تونستن خانم خدمتی تونست سهمیه المپیک 2020 رو به دست بیاره. بهشون تبریک میگیم. ما چند روز پیشم با رئیس فدراسیون تیراندازی صحبت کردیم، بعدش هم گفتم من دیگه با شما صحبت نمیکنم. الان اشاره کردیم آقای حسن‌زاده با ما صحبت نمیکنه به خاطر همون بحث شهرستانی و تهرانی بودنی که مطرح کرد، ناراحت شد، حق رو هم به خودش داد، حق رو به ما نداد، یعنی ما رو مقصر دونست. بعدش هم آقای دادگر که گفتیم چرا، الان شما ببینید همین تفنگ و تپانچه اولویت‌های اول و دوم ما هستن، یعنی سهمیه رو باید بگیرن. ولی پول رو هزینه جای دیگه میکنن که اولویت سوم هست. متأسفانه در بخش‌های مختلف ما این موضوع رو به جد میبینیم که مثلا پول اولویت موضوعات مهمتر نیست، موضوعات دست سوم و چهارم هست. در همین فرآیند تیراندازی هم همین شکل، به جای اینکه پول رو هزینه اولویت‌های اول و دوم بکنن، هزینه اولویت سوم و چهارم میکنن، چون مثلا پسرش توی مثلا تیم سوم تیراندازی است، اهداف پروازی. پسرها معمولا برای مدیرها خیلی مهم میشن در بیشتر مواقع، که انصافا هم بیشترشون بیکیفیتن و هیچ عملکرد مثبتی برای سرزمینمون ندارن. ولی میگم خانم نجمه خدمتی برای کشورمون سهمیه به دست آورده، خیلی خوشحالیم از این قضیه، تبریک میگیم به همه و امیدواریم شرایطی فراهم کنن که در ادامه خانم خدمتی که حالا سهمیه داره بتونه اردوهای مختلف رو برگزار کنه، کمبود فشنگ نداشته باشن، بتونن در المپیک هم بدرخشن برای ایران عزیز. خب تیم امید، تیم فوتبال امیدمون هم مباحث مختلفی در موردش مطرح میشه. به نظر میرسه کرانچار دیگه به پایان خط نزدیک شده، هرچند که دو سه روز پیش خبر رسید که برکنار شده، اما نه، دوباره بر سر کارش به عنوان سرمربی باقی مونده. گفته میشه چون قرار بود رئیس کمیته ملی المپیک کرواسی به ایران بیاد، گفتن که درست نیست، حالا ایشون داره میاد، ما هموطنشو برکنار کنیم. ولی آنچه که مشخصه من پرسیدم یا توی خبرها میتونیم گردآوری کنیم و به نتیجه برسیم، به نظر میرسه یه سرمربی ایرانی قراره که جایگزین آقای کرانچار در تیم ملی فوتبال امید باشه. خب اشاره داشته باشم با بازی‌های امشب، تیم ذوب‌آهن ایران با 7 امتیاز در گروه A اول، از زورای عراق با 4 امتیاز دومه، از نصر عربستان با 3 امتیاز سومه و الوصل امارات هم با 3 امتیاز در رده چهارم جدول. اشاره داشته باشیم به بازی امشب که سه‌شنبه 3 اردیبهشت ماه ذوب‌آهن میزبان الوصل امارات، این بازی ساعت 20 برگزار میشه، یکی از روزنامه‌ها زده بود 19:30 ساعت 20 برگزار میشه و از زورا و از نصر عربستان هم 19:30 دقیقه به مساف هم خواهند رفت. ذوب‌آهن اگر بتونه الوصل رو شکست بده و از زورا هم در واقع مقابل حریفش نتیجه رو واگذار کنه، تقریبا میشه گفت ذوب‌آهن صعودش رو به دور بعد قطعی میکنه و آرزو میکنیم اتفاق بیفته. ذوب‌آهن با ایمنصوریان متحول شده در نیم فصل دوم و در لیگ قهرمانان آسیا. خب اشاره هم داشته باشم به بازی استقلال ایران که امشب ساعت 19:30 دقیقه مهمان الهلال عربستان خواهد بود. چندین بار استقلالی‌ها تونستن الهلال رو شکست بدن، امیدواریم امشب هم به کارشون مسلط باشن، بتونن تیم عربستانی رو از پیش رو بردارن. چقدر غم‌انگیز هست که کلن ما برای دیدارهای، حالا الان رو نمیگم، کلن دیدارهایی که در هفته قبل هم داشتیم برای مقابله با تیم‌های عربستانی باید به کشورهای خارجی بریم و کشور سوم بریم. امیدواریم تیم دیپلماسی ایران بتونن این عربستانی‌ها رو شکست بدن یا از لابی‌هاشون یا مانع لابی‌هاشون توی AFC بشن تا ما بتونیم در کشور خودمون از تیم‌های عربستانی و همینطور از میزبانی استفاده کنیم، تماشاگرانمون باشن تا بتونیم از شرایطی که تماشاگرانمون بر میز بر مهمان وارد می‌کنن، فشاری که وارد می‌کنن، امتیازات خوب رو برای کشورمون به دست بیاریم. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. تهران وردشی رو شنیدین. آرزو موفقیت میکنیم براتون. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
Versante Internacional Festival de
Slavs. El 14º Festival Internacional de la Radio.
El Mejorano Dowli 14
The 14th International